بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان بسیار عزیز رادیو معارف سلام عرض می کنم. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما عزیزان هستیم. افتخار دارم که در خدمت استاد محترم استاد مهدی پیشوایی هستم، پژوهشگر و مورخ حوزه علمی قم و از اساتید مبرز شهر مقدس قم که شرف حضور دارن. من خدمت استاد پیشوایی هم عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن خانما و آیان سلام و عرض ادب و ارادت دارم و برای همشون از درگاه خداوند متعال توفیق آرزو میکنم.
سپاسگزارم. گرچه ما در ایام ماه سفر هستیم، ماه حزن و اندوه، اما لازمه که گرامی بداریم ولادت امام محمد باقر علیه السلام و ولادت امام موسی کاظم علیه السلام که در آستانه این ایام نیک هستیم و امیدوارم که خداوند متعال ما رو از رهروان واقعی ائمه هدامون قرار بده. در ابتدای برنامه لازم من شماره تلفن‌های ارتباطی خودم رو اعلام بکنم، 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 ما در خدمت شما هستیم. همکاران ما در واحد ارتباطات روابط عمومی از 8 صبح تا 8 شب و بعدش هم به صورت اتوماتیک ضبط میشه، با ما تماس بگیرید، با صدای خودتون سوالات شما رو در برنامه پخش خواهیم کرد. شماره پیامک ما هم هست 30553 که میتونید به ما پیامک بزنید یا میتونید به صورت کتبی با ما مکاتبه بکنید به نشانی پستی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444. همچنین سایت ما هم هست، سایت رادیو معارف با آدرس www.radiomaarif.ir. سپاسگزارم. به اتفاق شما برنامه رو ادامه میدیم و اگه اجازه بفرمایید استاد با یک سوال تلفنی شروع بکنیم. همکاران ما سوال رو پخش میکنن، در خدمت شما هستیم.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
لطفاً از خانم عزت خدیجه سلام دارم، برای ما بگید. خیلی هم از برنامه شما ممنون و متشکرم.
از شما شنونده محترم تشکر میکنم که با ما تماس گرفتید. خب استاد پیشوایی، منتظر هستیم که پاسخ حضرت عالی رو بشنویم.
توضیح مختصری راجع به زندگانی درخشان و پر افتخار بانوی بزرگ اسلام ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام علیها عرض میکنم، ولی پیشنهاد میکنم که انشاءالله به توضیحات ما اکتفا نفرمایند، در کتابای مربوط به زندگانی حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم و در تاریخ اسلام انشاءالله بیشتر مطالعه بفرمایند.
لابد کتاب معرفی میکنه
انشاءالله. میدونیم که حضرت خدیجه کبرا سلام علیها اهل مکه بوده و زنان قریش بوده. قریش اون زمان قبیله بسیار بزرگی بوده که 25 تیره داشته، یعنی استخوانبندی و اسکلتبندی جمعیت اصلی مکه را در اون زمان قبیله بزرگ و قدرتمند و متنفذ قریش تشکیل می داده. دارای 25 تیره بوده. مثلا بعضی از تیره هاش اینا بوده که عرض می کنم: بنی امیه، بنی هاشم، بنی زهره، بنی اسد، بنی سهم، بنی مخزوم و امثال اینا. 25 تیره و شاخه داشته. رسول خدا صلوات الله علیه و علی علیه السلام اینا از تیره بنی هاشم بودن، حضرت خدیجه از تیره بنی اسد بوده، مادر حضرت رسول صلوات الله علیه از تیره بنی زهره بوده، ابو جهل معروف دشمن سرسخت رسول خدا و پیامبر اسلام از تیره بنی مخزوم بوده.
بله.
اینجوری اون زمان قریش چون مقدرات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مکه را داشتند، از یک شرف فوق‌العاده برخوردار بودند. هر کس جزء قریش بوده و منتسب به قریش بوده، به اصطلاح در عرف اون زمان یک سر و گردن از دیگران بالاتر بوده، به طوری که زنان قریشی با مردان غیر قریشی ازدواج نمی کردن، یعنی نهی می دونستن برای خودشون چیزی بوده.
بله.
حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها از این قبیله بوده، بنابراین قریشی بوده، یک امتیاز اجتماعی داشته. از طرف دیگه ثروتمند بوده، ثابت شده در تاریخ اسلام ثروتمند بوده، ثروت زیادی داشته. از طرف دیگه زنی پاکدامن و با عفت بوده، در تاریخ اسلام ذکر کردن پیش از ظهور اسلام به صورت خودجوش به ایشون لقب سیده و طاهره داده بودن،
خود مردم
به صورت خودجوش ایشون را طاهره می گفتن، یعنی بانوی پاکدامن. بنابراین امتیازات اجتماعی و خانوادگی و اخلاقی متعددی داشته. مشهور اینه که ایشون قبلا دوبار ازدواج کرده بوده، ولی بعضیا معتقدن که نه، ایشون ازدواج نکرده بوده و با حضرت محمد صلی الله علیه و آله که ازدواج کرد، ازدواج اولش بوده. ولی من نظر شخصی اینه که قول مشهور درسته، حالا جای طرح بحثا نیست. مشهور اینه که ایشون قبلا ازدواج کرده بوده و زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه به سن، طبق مشهور به سن 25 سالگی رسیده بوده، ایشون به اسلام به نوعی سنت ستنی کرد حضرت خدیجه، به نوعی برخلاف عرف رفتار کرد و ایشون اظهار تمایل کرد و پیشنهاد ازدواج به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داد و این ازدواج فرخنده صورت گرفت و تا سال دهم بعثت حضرت خدیجه صلوات الله و سلام علیها در حال حیات بود. از سال 25 که میگن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 25 ساله بوده و حضرت در 40 سالگی به نبوت رسید، پس 15 سال پیش از نبوت با حضرت زندگی کرد و 10 سال هم بعد از بعثت حضرت رسول با حضرت زندگی کرد. در اون مدتی که دعوت رسول خدا علنی شد در مکه و رسول خدا با فشار فوق العاده قریش روبرو شد، که همه میدونیم در همین شبکه ما بارا مطرح کردیم در همین برنامه، حضرت خدیجه صلوات الله و سلام علیها حامی رسول خدا بوده، حامی جدی و با تمام وجود. حضرت ابو طالب عموی رسول خدا در سطح شهر، به حکم این که مرد بود در سطح شهر و نقش مردانه ایفا میکرد و سینه سپر کرده بود در برابر مخالفان، ولی حضرت خدیجه در درون خانه به عنوان همدم و غمخوار و مایه دلگرمی رسول خدا در درون خانه، و از این نظر میشه گفت که حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها برای رسول خدا تنها یک همسر نبود، بلکه یک همسنگر بود.
احسنت.
منتها در حد اون چه یک زن میتوانست انجام بده. بنابراین وجود حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بسیار محترم بود برای رسول خدا. در سال دهم هجرت هم ابو طالب و هم حضرت خدیجه از دنیا رفتند و این یک حادثه بسیار غم انگیزی بود برای مسلمان ها. اون سال عام الحزن نامیده شد از طرف مسلمان ها، یعنی سال عزا، سال غم، سال بسیار تلخ و ناگوار. رسول خدا دو تا حامی را در یک سال نزدیک به هم از دست داد، یکی در سطح شهر و در بیرون خانه، یکی در درون خانه، و به قدری حضرت خدیجه کبری برای رسول خدا عزیز و محترم بود که رسول خدا تا زنده بود یاد و خاطره این بانوی بزرگ را گرامی می داشت. مثلا نوشتن که هر وقت حضرت قربانی می کش حیوانی را ذبح می کرد، به دوستان حضرت خدیجه سهمی از اون قربانی می داد. دوستان حضرت خدیجه گزارشون به خانه حضرت رسول می افتاد، حضرت اونا را اکرام می کرد. بعدا که بعد از رحلت حضرت خدیجه رسول خدا با همسران دیگه ازدواج کردن، در دل رسول خدا هیچ کدام جای خدیجه را پر نکردن.
بله.
یکی از همسران حضرت رسول نقل میکنه که مکرر به یه مناسبتی که نام حضرت خدیجه به میان میامد، رسول خدا از او تجلیل میکرد، به نیکی یاد میکرد. خود این خانم میگه من یه روز عرض کردم که یا رسول الله چقدر میگید خدیجه؟ خیلی برد زبان شما خدیجه است. خب خدیجه یه زن مسنی بود، اونم سالها پیش از حالا صحبت مدینه سالها گذشت.
بله.
خدا به شما زنان جوانی نصیب کرد. حالا خودش
میگه
خدا به شما زن جوانی نصیب کرد، شما دلتون هنوز پیش خدیجه است. میگه که این را همه نوشته، این جریانی که عرض میکنم بله معروفه. تا این را گفتم حضرت به شدت ناراحت شد، صاف نشست، قیافش گرفته شد، فرمود چی داره میگه؟ خداوند بهتر از خدیجه نصیب من نکرده، زنی بهتر از خدیجه خداوند نصیب من نکرده. خدیجه کسی بود که وقتی دیگران به دین من کفر می‌ورزیدن ایمان آورد، دیگران مرا تصدیق نمی‌کرد و مرا تصدیق کرد. خدیجه مادر فرزندان منه، میگه تجلیل کرد. توجه داره حضرت خدیجه کبرا سلام علیها چنین بانوی بوده. اشاره کردم که رسول خدا در بیانشون آمده بود که مرا پیش از دیگران مرا تصدیق کرد. در تاریخ اسلام مسلمه که از مردان، از جنس مردان، امیر المومنین علی علیه السلام اولین کسی بوده که به رسول خدا ایمان آورد، و از زنان حضرت خدیجه اولین کسی بوده که به رسول خدا ایمان آورد. این دورنمایی و مختصری از زندگی پر افتخار و درخشان حضرت خدیجه کبرا سلام علیه هاست. عرض کردم که خوبه که این خواهر گرامی، اولا تشکر میکنم که سوال فرمودن، ولی خوبه که ایشون و امثال ایشون به این مقدار اکتفا نفرماین، به کتابای مربوط به این بحث هم مراجعه بفرماین. مثلا عرض میکنم از کتابای دم دستی که خوشبختانه نسخاش هماجا هست، میتونم به کتاب منتهی الآمال مراجعه بفرمایید، و مال مرحوم شیخ عباس قمی مؤلف کتاب مفاتیح الجنان و نوعی کتاب‌های مربوط به تاریخ اسلام، زندگی نامه حضرت خدیجه را آوردن. کتاب‌های نوشته شده راجع به همسران رسول خدا مستقلا، از این جور کتاب‌ها از کتاب فروشی ها یا از کتابخانه ها تهیه و مطالعه بفرمایید.
خدیجه یا مرو یا
شرف زیبنده دامان پاکه، جبین تابناکه کرامت سائل درگاه جودت بزرگی شد فرشت با وجودت
اگه صلاح میتونید در مورد فرزندان ایشون هم خیلی کوتاه توضیح بفرمایید.
عرض کردم که قول مشهور اینه که حضرت خدیجه قبلا ازدواج کرده بوده، ولی بعضی ها میخوان بگن که حضرت خدیجه ازدواجش با حضرت رسول اولین ازدواجش بوده و اون اولاد دیگهی که مثلا بچه های خواهر حضرت خدیجه اند و اینا، ولی من قول مشهور را ترجیح میدهم. مطابق قول مشهور حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها 4 دختر داشته. زینب که پیش از بعثت حضرت رسول ازدواج کرده بود با پسر خاله خودش با ابوالعاصم ربی، دختر دیگه داشت به نام رقیه، دختر دیگه داشت به نام ام کلثوم که اینها پیش از بعثت متولد شده بود.
بله.
بنابر اونچه در بین شیعه مشهوره، تنها فرزندشون که در عصر اسلام متولد شد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. و عرض کنم که فرزندان پسر برای حضرت رسول یاد شده به نام طیب و طاهر و قاسم. این که حضرت رسول کنیش ابوالقاسمه، به عنوان اون قاسمه
بلد.
که البته نموندن، اینا در کوچک از دنیا رفتن. پسر دیگری به نام طیب و طاهر یاد شده. بعضی میخوان بگن اینا دوتا بودن طیب و طاهر، میگه نه، بعضی میگه نه، یه نفر بوده مطابق دوتا نام یا دوتا عنوان و لقب داشته. حضرت رسول صلوات و سلام علیه هرچه فرزند داشته، اما از دختر یا پسر، عموماً از خدیجه سلام الله علیها بوده. حضرت از همسران دیگه دارای فرزند نشد،
از هیچ کدوم،
جز از ماریه قبطیه.
بله.
همون کنیزی که از کردم، دوتا کنیز در برنامه قبلی از کردم،
از
مصر مقوقس پادشاه مصر فرستاد که یکیش ماریه قبطیه بود. از اون کنیز مصری که قبطیه یعنی از نژاد قبط، مصری ها دو نژاد بودن، نژاد سبطی و نژاد قبطی. سبطی ها بنی اسرائیل بودن که از سبط یعقوب بودن، اونا رو میگفتن سبطی، یعنی اینا از نسل یعقوب هن. ولی قبطی ها نژاد بومی مصر بودن. این از اون نژاد، به این مناسبت میگه ماریه قبطیه، اسمش ماریه بود. بعدا در مدینه از این ماریه پسری به دنیا آورد و اسمش را ابراهیم گذاشتن، اونم در کوچکی در 18 ماهگی از دنیا رفت. بنابراین فرزندان حضرت رسول عموما از حضرت خدیجه بودن، جز اون ابراهیم که اونم در کوچکی از دنیا رفت.
چه سختی ها کشیدی در ره دین، چه ها کردم خیشا با تو از کین، تو بستی با خدای خیش پیمان، که باشی یار رحمت از دل و جان.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با عرض تشکر از برنامه‌تون، می‌خواستم سوال بکنم ببینم مولا علی قبل از دین اسلام دین دیگه هم داشتن؟ زمانی که به دین اسلام دعوت میشن به پیامبر چه جوابی میدن؟ همون موقع که به دین اسلام دعوت میشن آیا مگه اولین نفر نیست که به دین اسلام دعوت میشه؟ ممنون میشم. تشکر. خدا.
من هم سپاسگزارم از شما شنونده عزیز که با ما تماس گرفتید. باز هم با ما تماس بگیرید و باز هم ما رو مورد لطف خودتون قرار بدید. از دین امیرالمومنین سوال کردند و از گفتگوهایی که بین ایشون و پیامبر رد و بدل شده، خواهش مندم که بفرمایید.
این بحث را من قبلا هم یادم میاد یکی دو بار در این برنامه من مطرح کردم و توضیح دادم. حالا چون این عزیز و گرامی سوال کردن، من باز توضیح میدم، ولی من صورت مسئله رو باز میکنم که جمع میکنم ایشون ذهنیت جوری دیگه است. مقدمتا عرض میکنم که علی علیه السلام از کوچیکی در خانه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بزرگ شد، تحت تربیت ایشون بزرگ شد و در آغوش ایشون بزرگ شد و حضرت محمد صلی الله علیه در جای خودش ثابت شده، پیش از نبوتش هم موحد بود، یکتا پرست بود و با بت پرستی مخالف بود، هیچ بتی را سجده نکرد رسول خدا اون 40 سالی که پیش از رسالتش از عمرشون گذشت. و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چون موحد بود و یکتا پرست بود، حضرت علی هم در آغوش او بزرگ شد از کوچیکی و در خانه او بزرگ شد. بنابراین علی علیه السلام از کوچیکی موحد بار آمد، برخلاف سایر اصحاب رسول خدا که اینا بزرگ بودن موقعی که مسلمان شدن، بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر، قبلا بت‌پرست بودن و وقتی اونا میگه مسلمان شدن یعنی قبلا بت‌پرست بودن، حالا یکی در سن جوانی یه خورده زودتر یه خورده دیرتر، همه اونا سابقه بت‌پرستی داشتن. ولی علی علیه السلام از موقعی که چشم باز کرد، از موقعی که چیزی را درک کرد، از موقعی که با خدا آشنا شد، با همون خدای محمد آشنا شد. پس اینجوری بگیم که این مسلمان شد چجوری رسول خدا او را دعوت کرد، او چی عکس العمل نشونده، اصلا صورت مسئله به این صورت نبوده. و اما ریشه تاریخ قضیه به این صورته که از نظر تاریخی مسلمه و در جای خودش ثبت شده و از مسلمات زندگی حضرت محمد و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم علیه که حضرت محمد از 8 سالگی منتقل شد به خانه عمویش ابو طالب. چرا؟ برای اینکه ابتدا پدر را از دست داد، بعد مادر را از دست داد، بعد تحت کفالت جدش پدر بزرگش عبدالمطلب زندگی میکرد و عبدالمطلب هم در 8 سالگی از دنیا رفت و سرپرستی این بچه یتیم را، نوه خودش را، به یکی از پسراش به نام ابو طالب سپرد. حضرت محمد اون زمان عموهای متعددی داشت که اسمشون هم از در تاریخ اسلام، حضرت حمزه، عباس ابن عبدالمطلب و حارث ابن عبدالمطلب، عموهای متعددی داشت. ابو لهب، همون ابو لهب عموی بت‌پرست حضرت که بعدا در بت‌پرستی باقی مون، و عموهای متعدد 18 تا فرزند پسر داشت حضرت عبدالمطلب. در میان اینها سرپرستی این نوش را به ابو طالب سپرد. چرا؟ میگن دلیل انتخابش این بود که ابو طالب عموی تنی حضرت محمد بود، یعنی بعضی از عموها ناتنی بودن، از مادر جدا بودن، ولی عبدالله پدر حضرت با ابو طالب مادرشون هم یکی، پس این عموی تنی بود، هم از طرف مادر هم از طرف پدر عمو بودن. و همین که ابو طالب بین برادرها شخص با فضیلتی بود، از نظر شرف و فضیلت و انسانیت به دیگر عموها مقدم بود. عبدالمطلب گفت که پسرم ابو طالب بعد از من از این برادرزاده نگهداری کن. بنابراین بعد از فوت عبدالمطلب سرپرستی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لیجا ابو طالب عهده‌دار شد. چقدر سالها؟ یعنی تا زمانی که حضرت محمد به سن جوانی رسید و ازدواج کرد اینا در واقع در خانه عموش ابو طالب بزرگ شد و انصافا این زوج و ابو طالب و همسرشون فاطمه بنت اسد خیلی زحمت کشیدن برای رسول خدا. بعدا رسول خدا صلوات الله علیه و آله قدردانی میکرد. یکی از صفات بارز حضرت رسول صلوات الله علیه روحی شکرگزاری بود، روحی تشکر از اشخاصی بود که مثلا بهشون خدمت میکرده یا حتی خدمت کوچیکی میکردن، حضرت پاداش میداد، سعی میکرد به چند برابر مثلا اون را تلافی کنه، جبران کنه. حضرت در برای یکی از خصلت بارز رسول خدا بود که این خصلت اسلامیه که انسان خدمت اشخاص را نادیده نگیره. روح شکرگزاری در رسول الله بسیار قوی بود. حضرت یاد میکرد، میفرمود که یادم نمیرود در اون مدتی که در خانه عمویم بودم فاطمه بنت اسد چه بسا به مثلا شستشو و نظافت رخت و بدن بچه های خودش نمیرسید ولی میشه نمیداد من همجور بمونم، رخت و بدن مرا مرتب نظافت میکرد، طاقت گرسنگی مرا نداشت. چه بسا مثلا بچه هاش گرسنه موندن ولی طاقت گرسنگی مرا نداشت و نمیذاشت من گرسنه بمانم. بعدها در عصر اسلام حضرت فاطمه بنت اسد زنده موند، تا عصر اسلام زنده موند و جز زنان مهاجر بود، هجرت کرد.
فواطم که
بعد جز فواطم بعد حضرت ابو طالب در سال دهم بعثت در مکه از دنیا رفت ولی فاطمه بنت اسد زنده بود و هجرت کرد، جز زنان مهاجر بود و در مدینه از دنیا رفت.
روز بوده پس.
بله بله. و روزی که در مدینه از دنیا رفت علی علیه السلام غمگین و اندوهگین محضر حضرت رسول رسید و عرض کرد یا رسول الله مادرم از دنیا رفت. حضرت دعوت کرد برای تشییع جنازه های اینا. رسول خدا فرمود او تنها مادر تو نبود، مادر من هم بود. بنابراین حضرت فاطمه بنت اسد و ابو طالب خیلی زحمت رسول خدا کشید. بعدا که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ازدواج کرد با حضرت خدیجه و صاحب زندگی شد، همه نوشتن این را در در تاریخ اسلام، در زندگی حضرت رسول، در زندگی علی علیه السلام، که سالی قحطی شد و اهل مکه گرفتار تنگی مالی شدند، تنگی معاش شدند و عباس ابن عبدالمطلب به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیش از بعثت گفت که میبینید که برادرمون ابو طالب پر آیله است، نانخورش زیاده و وضع مالش خوب نیست، بریم بچه های او را بیاریم، هر کدوم نه یکی نگه داریم. اینجوری شد که رفتن به ابو طالب در میان گذاشتن. ابو طالب گفت که مشکلی نداره، عقیل را برای من بگذارید. حالا نمیدونیم چرا عقیل را مورد علاقه شد، چجوری بود عقیده برای من بگذاری، بقیه را هر کدوم را بردیم مسئله نیست. ولی اینجوری شد که جعفر را که همون جعفر ابن ابی طالب باشه، جعفر را جعفر تیار شد جعفر را عباس بود که ثروتمند بود، از عموهای کوچیک حضرت رسول بود ولی ثروتمند بود، از ثروتمندان رو بزرگ مکه بود عباس. و علی علیه السلام نصیب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. حالا تا اینجا ظاهر قضیه اینه که میخوان مثلا بار مالی ابو طالب مثلا سبک بشه، ولی باطن قضیه رو دقت کنیم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم میخواست اون زحمات ابو طالب را جبران کنه، یکی از بچه های او را بیاره پرورش بده و جبران کنه. و از بین بچه ها استنباط میشه که نظر حضرت محمد به علی بوده، میخواسته علی رو او ببره. چرا؟ برای اینکه تاریخ میگه وقتی علی نصیب حضرت محمد شد گفت الحمدلله اون که مورد نظر من بود نصیب من شد. خب اینجوری شد علی علیه السلام منتقل شد به خانه حضرت محمد و حضرت
سالگی بود استاد
دورو ب... کمتر از 10 سال بوده کمتر از 10 سال بوده کمتر از 10 سال بوده و خلاصه این پوشش ظاهری قضیه بوده. سوال اینه در اون زمان که زندگی ساده بوده ما آخه زندگی اون زمان رو باید در نظر بگیریم. خیلی جاها در تاریخ برگردیم به عقب بریم تو اون فضا قرار بگیریم. الان بچه 7 ساله 8 ساله 5 ساله کلی خرج تنقلاتشه.
بله.
کلی خرج اسباب بازیشه. ولی اون زمان که زندگی بسیار ساده بوده، لباسشون ساده بوده، هزینش کم بوده، غذاشون ساده بوده، پس این خیلی مهم نبوده. رسول خدا حضرت محمد نظر پرورشی داشته. علی علیه السلام در نهج البلاغه در یکی از خطبه‌هاش که خطبه قاصعه معروفه، اونجا علی علیه السلام یاد میکنه از اون دوران کوچیکیش به خانه حضرت محمد منتقل شده. این خطبه به نام خطبه قاصعه معروفه ولی بر اساس نهج البلاغه تحقیق صبح ساله خطبه 192 خطبه شماره 192 علی علیه السلام خطبه داره که من ترجمه این خطبه را میخونم. البته علی علیه السلام اینه کی میفرماید زمان خلافتش که اوضاع عوض شده، بعضی آمدن طلبکار شدن، سابقه ها فراموش شده، کی کجا بوده، کی تا فتح مکه جز مشرکان بوده، در فتح مکه مسلمان شده، آمده های دایی خلافت میکنه، کی از کوچی در دامان رسول خدا بزرگ شده، کی اولین کس بوده از مردم مسلمان شده، کی اون زحمات را کشیده، کی اون شمشیر را همه را لوس کردن، حالا طلحه پیدا شده، زبیر پیدا شده، معاویه پیدا شده، حضرت اینا را می‌دونیم خطبه های حضرت در نجوله مال زمان خلافت حضرت. حضرت بدونیم که تو اون جریان چیز میکنه که سابقه را لوس کردن، حذف کردن، صورت قضیه را عوض کردن، صورت مسئله اصلا پاک کردن، همه چیز خراب شده، هیچ کس جای خودش ننشسته. حضرت تو اون فضا می‌فرماید شما، یعنی یاران رسول، شما از خیشاوندی نزدیک من با رسول خدا و موقعیت خاصی که با اون حضرت داشتم آگاهید و می دانید موقعی که من خردسال بودم پیامبر مرا در آغوش می گرفت. چه موقعی که منتقل شد به خانه حضرت محمد، پیامبر مرا در آغوش می گرفت و به سینه خود می فشرد و مرا در بستر خود می خوابانید به طوری که من بدن او را لمس می کردم. بوی خوش آن را، یعنی بوی خوش بدن حضرت، بوی خوش آن را می شنیدم و او غذا در دهان من می گذارد. من همچون بچه‌ای که به دنبال مادرش می رود همه جا همراه او می رفتم. هر روز یکی از فضایل اخلاقی خود را به من تعلیم می کرد و دستور می داد که از آن پیروی کنم. توجه دارید؟ حضرت یاد میکنه. در دنباله خطبه در یه فراز دیگه میفرماید پیامبر هر سال در کوه حرا به عبادت میپرداخت و جز من کسی او را نمیدید. هنگامی که وحی بر اون حضرت نازل شد صدای ناله شیطان را شنیدم. به رسول خدا عرض کردم این ناله چیست؟ فرمود این ناله شیطان است و علت نالش این است که او از این که در روی زمین اطاعت شود ناامید گشته است. من به پیغمبر هستم، او ناامید شده. آنچرا من میشنوم تو نیز میشنوی و آنچرا میبینم تو نیز میبینی، جز این که تو پیامبر نیستی بلکه وزیر من هستی و برخیر و نیکی هستی. بنابراین این یه صفحات روشن و درخشانی از اون دوران تحت کفالت و پرورش علی علیه السلام در دامن رسول خدا و در آغوش رسول خدا چنین پرورش پیدا کرد. از اول رسول خدا او را موحد بار آورد و روزی هم که فرشته وحی بر رسول خدا نازل شد علی کنار رسول خدا بود.
سالش بود استاد؟
به تقریب دور بر 10 سالش بوده.
یعنی هنوز به سن تکلیف نرسیده.
نه نرسیده بود. و موقعی که 3 سال بعد که حضرت رسول اون دعوت خیشاوندان را مطرح کرد، علی علیه السلام بلند شد اعلام آماده کرد، میگن اون زمان حضرت به تقریب دور بر 15 سال در این حدودا بوده. من در سیره پیشوایان، در کتاب سیره پیشوایان اینجا رو بحث کردم، در این قسمت حالا با اتکای به حافظه دارم عرض میکنم و همچنین در کتاب تاریخ اسلاممون اونجا که مسئله دعوت خیشان هست و جزء اولین مسلمان هست اونجا بحث کردم. خواهش میکنم شنوندگان عزیز و گرامی برای دقت بیشتر به اونجا مراجعه بفرمان. حالا جواب این شنونده عزیز دادم عرض میکنم
آره. بخش اولش فرمودید که دین دیگر نداشتم.
نداشته.
بخش دوم که زمانی که مسلمان شدن.
بله حالا عرض میکنم. بنابراین از اول علی علیه السلام با یکتا پرستی بزرگ شد، از بچگی تا چشم باز کرد خدایی جز خدای یگانه نشناخت. و وقتی هم فرشته وحی نازل شد در کنار رسول خدا بود و شنید و علی علیه السلام خودش جای دیگه بیان میکنه، میفرماید که من اولین کسی بودم که مسلمان شدم، من روزی مسلمان شدم و اسلام را پذیرفتم که اسلام جز در خانه رسول خدا نفوذ نکرده بود و در اون خانه غیر از رسول خدا جز من و خدیجه کسی نبود. اینجوری شد که علی از سلات و سلام اسلام پذیرفت. اینجا یک نکته مکمل هست، قبلا هم در این برنامه عرض کردم ولی جا داره که اینجا هم عرض کنم.
استاد من عذر میخوام، ایشون دقیقا اینو پرسیدن که وقتی حضرت دعوت کردن امیرالمومنین چه پاسخی دادن. من فکر میکنم اشارهشون به همون جلسه هست که شما فرمودید که در 15 سالگی اینا قوم خیش رو جمع
نه بودن. اون اعلام حمایت کرد
اونجا
خیلی جلو
پس طرح. تاریخ ثبت نکرده که یه وقت
نه هش که حضرت خدیجه را نشون و علی علیه السلام را نشون و در خانه خودش و اطلاع داد که من
و اینا هم پذیرفتن
و پذیرفتن بره. اون جلسه خیشان اشتباه نشه، حضرت اونجا حامی میخواست، گفت چه کسی حاضره از بین شما خیشان از من حمایت کنه، که هیچ کس جواب نداد و علی علیه السلام که نوجوان بود گفت من هستم و این در مطابق بزرگنارا چند بار تکرار اشتباه نشه. علی علیه السلام اونجا ایمان نیود، جلوتر ایمان آورد، اونجا اعلام آمادگی کرد برای حمایت.
میفهمیدید تذکر؟
بله عرض میکنم که در بین برادران اهل سنت، علمای اهل سنت عرف که وقتی نام هر یک از اصحاب رسول خدا برده میشه رحمت میفرستن، این که میگم عرفه به این صورت رحمت فرستن، میگن رضی الله عنه.
بله
خدا از اون راضی، به نوعی ادای احترام میکنن، به نوعی رحمت میفرستن، میگن رضی الله عنه.
مثلا جناب ابوبکر
رضی الله عنه، سعد وقاص رضی الله عنه، طلحه رضی الله عنه، زبیر بن عوام رضی الله عنه، عموما به این صورت ادای احترام میکنن و رحمت میفرستن به نوعی. جز علی علیه السلام یک استثناء داره، اونم علیه.
یعنی اینو بالاتر، ایشونو بالاتر.
حالا نوعا راجع به علی علیه السلام هم وقتی اسمش میبره میگن رضی الله عنه، ولی ایده که کم هم نیست در مورد علی علیه السلام میگن کرم الله وجهه.
یعنی چی؟
بله این جای سواله که راز این تفاوت چیه؟
ترجمه همین کرم الله هم بفهمید که شنونده
کرم الله وجهه، یعنی صورتش رو گران بداره، یعنی مضمونش اینه که مقامش رو بالا ببره.
درست.
ولی رضی الله عنه یعنی خدا از او راضی بشه، خدا از او خوشنود بشه. راز این تفاوت چیه؟ چرا استثناء در مورد این همه یاران رسول خدا این تفاوت تعبیر؟ ولو نه 100%، ولی فراوانه. شما میبینید میگن که علی جون کرم الله وجهه. این را منم باز این را در کتاب تاریخ اسلام و اونجا که بحث ایمان علی علیه السلام و سبقت رسول خدا و پرورشش در دامن رسول مطرح شده اونجا آوردم و فرمایش بعضی از علمای بزرگ برادر اهل سنت ما بردن. میگن بله، جهتش اینه که یاران دیگر رسول خدا اینا همشون سابقه بت‌پرستی داشتن، تا بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر، ولی به هر حال سابقه بت‌پرستی داشتن. میگیم خدا من از او راضی باشه، مدتی خدا پرست نبود ولی خب بعد اسلام خدا از او راضی باشه. علی چی سابقه بت‌پرستی داره، حالا چجور به او ادای احترام کنیم؟ میگیم این هیچ مشکلی نداشته، هیچ نقطه سیاهی نداشته، تصدیق میکنم. میگن علی لحظه‌ای در عمرش بت نپرستید، لحظه‌ای سابقه بت‌پرستی نداره. خب علی رو چگونه دعا کنیم؟ میگیم که او که دیگه نقطه سیاهی نداشتی، کرم الله وجهه، مقامش رو بالا ببره، مقامش بزرگه، مقامش رو با این آه. اشاره به همون قضیه است.
اعلی المقامه.
اون که ما میگیم الان، اونا میگن کرم الله وجهه.
سپاسگزارم استاد پیشوایی، خیلی بهره بردیم از بیان بسیار شیوا و رسای حضرت عالی و از همه شما شنوندگان بسیار عزیز برنامه پرسش و پاسخ تاریخی هم تشکر میکنم که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. امیدوارم که همچنان با ما همراه باشید و با ما تماس بگیرید. من دوباره عرض میکنم با شماره تلفن‌های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 که واحد ارتباطات راوتومی در خدمت شما هستند تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو مطرح بفرمایید. انشالله استاد پیشوایی پاسخ میدن. با ما مکاتبه هم میتونید بکنید به آدرس قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444. سوالات کتبی خودتون رو ارسال بفرمایید. به سایت ما هم میتونید مراجعه کنید و از هر طریقی که براتون ممکنه با ما ارتباط داشته باشید. از همه شما سپاسگزارم و تا برنامه دیگر که به اتفاق استاد پیشوایی در خدمت شما خواهیم بود از شما خداحافظی میکنم. موفق و پایدار باشید.
نگار دلهایی مهر دلارایی، نگار دلهایی مهر دلارایی، تو اولین امام من امیر دلهایی، تو اولین امام من امیر دلهایی، شبیب سینه من به مرحمت نظری کن، به کوچه باغ دلم به رحمتت گذری کن، شبیب سینه من به مرحمت نظری کن، به کوچه باغ دلم به رحمتت گذری کن، مگر که ره ببرم من به شور شیدایی، مگر که ره ببرم من به شور شیدایی،
دلم به سوی تو
فدای روی تو،
دلم به سوی تو
فدای روی تو،
تو پادشاهی و منم
گدای کوی تو، تو از زلال آبی و از آب بالایی، تو از زلال آبی و از آب بالایی، عصای موسایی دم مسیحایی، عصای موسایی دم مسیحایی، به عرش حق گفتی حدیث شیدایی، به کهکشان خیالم تویی که رویایی، به کهکشان خیالم تویی که رویایی، نگار دلهایی مهر دلارایی، نگار دلهایی مهر دلارایی، اولین امام من امیر دلهایی، تو اولین امام من امیر دلهایی.